قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومنها في صفة الزهاد أو الزخاد كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها فكانوا فيها كمن ليس منها عملوا فيما بما يبصرون فيها بها بما يبصرون وبادروا فيها ما يحضرون تغلب أبدانهم بين الزهراني أهل الآخرة ويرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم وهم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم روز هشتم محفل و انجمن خدای رو شکر میکنیم که به ما این امکان رو داد که در این چند روز در ارتباط با این خطبه 230 نکته های فراوانی رو بتونیم تقدیم کنیم. در بخش پایانی این خطبه حضرت یه بحثی دارن جالا اصطلاحاً خودشون نسبت دادن این بحث را به زاهدان زخات یعنی اون کسانی که دارای مقامی هستند به نام مقام زهد میخواییم بشناسیم اینا کیه. اما قبل از اینکه وارد صحبت بشیم چند تا مطلب کوتاه رو من بگم و اون این هست که ما در دنیا آمدنمون هیچ نقشی خودمون نداشتیم، نمی توانستیم بگیم میخواییم به دنیا بیاییم و نه مجاز بودیم و راهی بود که بتونیم بگیم ما نمیخواییم به دنیا بیاییم. به دنیا آمدن ما اجبار درش بود. اما در این که اول زندگیمون تا قبل از رسیدن به مقام تمیز یا به اصطلاح فقهی ممیز شدن، ممیز به کسی میگن که بین خوب و بد را میتونه تشخیص بده و این البته سن خاصی براش ذکر نکردن. چرا؟ برای که بعضی از بچه ها هستن که اینا بلوغ زودرس دارن، به این معنا که هوش و حافظه بالا دارن، زود مسائل رو درک میکنن و از یک استعدادهای خاصی اینا برخوردارن و گاهی وقتا آدم میبینه یک بچه با سن کم حرفایی میزنه، چیزهایی رو میداند که ما واقعا تعجب میکنیم. بعضی از افراد مسن میگن ما تا حدود 6-7 سالمونم بود هنوز نمیدونستیم که دست راست و چپمون رو چجوری میشه معرفی کنیم، حرف زدنمون هنوز مشکل دار بود. اما میبینیم بچه های امروز همون وقتی که به دنیا میان به یه گوششون عرض کنن موبایل و به یه دستشونن کامپیوتر، لپتاپ، هر حرفی میخوان با آدم بزنن میگن که بس چیم به اینترنت ببینیم چی میگه. بچه های 2 ساله قشنگ سر در میارن و بعضی وقتا به جای سر من میگم دم در آوردن. یک جوری خلاصه اطلاعات براشون داده شده و بلد شدم که از دو حساب نداری. این البته رشدیست که شاید بتونیم بگیم از نظر آفرینش بسیار برای ما حائز اهمیته. واقعا بچه های امروز فهمشون و قدرت درکشون بسیار بالاست. این جای شک نیست. من خودم رو که مقایسه میکنم میبینم یک همچی وضعیست که استعداد بچه هام و نوه هام بسیار استعداد عجیب غریبیست به نسبه به خود من و اون شرایط سنی. همه همینطور هم. لذا بعضی وقتها بچه 4 سالش بیشتر نیست اما تمام مسائل رو قشنگ درک میکنه، خوب و بد رو تشخیص میده و گاهی واقعا اینو بدون اقراق میگم جلوش نمیشه هر حرفی را زد، این یک توتی اطلاعات رو ضبط میکنن و پخش میکنن. ولذا پدر و مادر خیلی باید حواسشون جمع باشه که قدیمی ها میگفتن دیوار موش دارد. حالا من میخوام بگم دیوار عوضی 2 تا 100 تا گوش دارد و هر موشی هم 100 تا گوش دارد. هر حرفی رو نمیشه زد، هر رفتاری رو نمیشه انجام داد. تو محیط خانه پدر و مادر بسیار باید مواظب رفتار و حرکات و زندگی و برنامه هاشون باشن، چرا که مستقیم و غیر مستقیم رو فرزندانشون اثر میذاره و میفهمن بچه ها. لذا میگن تا قبل از این که به سنی برسه که این تمیز و تشخیص براش پیش بیاد اینو نمیشه زیاد روش حساس شد، اما از وقتی که قدرت تشخیص پیدا کردن قاعدتا وارد زندگی دنیا میشن، یه چیزای اینا رو جذبشون میکنه که ما اصطلاحا بهش میگیم جلوه های دنیا، تجلیات دنیایی، لباس زیبا، غذای خوب، شغل مناسب، موقعیت خانوادگی. اینا چیزاییست که کاملا یک فرد رو به خودش متوجه میکنه و معمولا توجه بهش دارد. تا چه اندازه ما میتونیم خودمون رو درگیر زندگی دنیا بکنیم؟ دنیا چهره زیبایی داره و تقریبا میشه بگه همه اون چه که در دنیا هست جذابه. چون خطر در کنار هر جاذبه‌ای وجود داره گاهی وقتا ما فرصت نمی کنیم که همه خطرها رو به بچه هامون منتقل بکنیم. ولذا گاهی اتفاق می افتاد که اگر یه مار یه عقرب میمد از کنار دیوار رد بشه اون موقع که خونه ها کاگلی بود و باغچه داشت و شرایط قدیمی، چه بسا این بچه چون نمیفهمید دستشون میبرد که این عقرب رو بگیره. چرا این حرکت میکنه؟ این حرکت کردنش برای این بچه جالب بود که نگاه کنه چرا این نیشش رو برگردونده و اینطوری داره حرکت میکنه. یا مار چرا اینطور میخزه و حرکت میکنه؟ چه بسا دست میبرد برای که بگیره اینا. خب این خطر جانی هم براش گاهی داشت. امیرالمومنین تشبیه میکنن، اونقدر زیباست این تشبیه. میفرمایند مثل دنیا کم مثل الحیه، دقیقا همین مثال رو میزنن، میفرمویند مثل دنیا مثل یک مار میمونه. حالا دو سه تا مطلب راجع به این موضوع میخوام بگم، دقت کنید، شاید شنیدنی باشه. اول اینکه مار هرچه به سرش نزدیکتر میشی به خطر نزدیکتر میشی. چرا؟ چون نیشش کجاست؟ تو دهانشه. اگر شما دومشو خواستید بگیرید باید خیلی مراقب باشید، چون قابلیت اینو داره که با سرعت سرشو برگردونه و به شما نیش بزنه. اما اونی که میخواد مار رو بگیره و خطری هم تهدیدش نکنه چیکار میکنه؟ سر مار رو اول میگیره، یعنی سعی میکنه که تو چشمای مار نگاه کنه. مار یه حالتی داره که اگه تو چشماش خیره شدی اصطلاحا هیپنوتیزم میشه، کاملا بی اختیار میشه. و لذا اونایی که مخصوصا مارهای سمی و خطرناک رو میخوان بگیرن، اینا سعی میکنن که تو چشمای مار خیره بشن، یه حالت خواب‌آلودگی مخصوص براش به وجود میاد، در یه لحظه سرشو بگیرن. حالا دم هر چقدرم حرکت بکنه ضربه میزنه، ولی بلافاصله میشه که دمو گرفت، چون میش نداره، راحت میشه گرفت دمشو. اگر یه لحظه غفلت کردی میبیچه دور دست یا پا یا بدن آدم و با فشاری که میاره چه بسا سبب مرگ آدم میشه. بنابراین وقتی میفرماد مثل دنیا مثل الحیه، دنبالش باید ببینید چه توضیحی دارن امیرالمومنین. میفرماین لینون مسها، دست که روی بدنش میکشی مخصوصا از طرف سر به طرف دم، چون پولکه ها به طرف آخر خم شده کاملا نرم، هیچ زبری نداره، خشن نیست. و بعضی از انواع مار هست مثل مار قیتانی یا مارهای آبی، این پولکه ها و دلس ها رو هم نداره. دست که میکشی چیه؟ نرمه. اما بعد حضرت میفرماین و سم القاتل فی جوفها، دهانشو که باز کنه زهر کشنده‌ای در درون دهانش وجود داره. دندانهاش معمولاً دو تا بزرگه و جلو، و کیسه زهریش پشت این دندانها. به محض اینکه طعمه خودش رو گاز گرفت این زهر رو میپاشه، و اونقدر بعضیشون زهرشون کشنده است که گاهی یک فیل رو از پا در میاره، یه حیوان بزرگ رو از پا در میاره. اینقدر خطرناک هست. مارهای کبرا بسیار مارهای خطرناکی هست. امیرالمومنین میفرماید دنیا دقیقا مثل مار میماند. ظاهرش رو که نگاه میکنی خانه است، همسر است، بچه ها هستن، زندگی تفریح شادی است، عقد و عروسی و جشن و برو و بیا و همش خوبه. اما وقتی آدم میره تو شکم این زندگی میبینه که هر گوشه ای از این زندگی را آدم بخواد واردش بشه، امکان این که مملوک و از گناه و معصیت باشه هست. شما نمیتونید همه چیز رو داشته باشید در دنیا. فرض کنید مقام، آیا واقعا مقام برای همه خوب چیزیه؟ اونی که ندارد حسرتش رو میخورد. ببین خدا رو شد فلانی وضعش خوب شد، ببین یه مقام پیدا کرد. اونی که دارد دادش بلند میگه کاش نداشت. قدیمی هم گفتن یکی به تنگ دل، یکی به عذاب دل. اونی که نداره حسرتشو میخورد، اونی که داره میگه که شالا نداشتی تا یه خواب راحت میرفتی. گفتم که بغلول داشت میرفت، نگاه کرد حاکم از بالای پنجره، حالا در مورد بغلول هست، در مورد یه حکایت قصه ای هم من دیدم، یه توی آبی بود، این اومد. خب بهرور خیلی راحت جا به جا میشد، هیچی نداشت، لباسا بود که پوشیده بود و یه دستمال کوچیک دستش بود که این یه چیزای خیلی مختصری داخلش بود. اومد نشست، دو تا دونه نون داخل این ظرف و بخچه نانش بود. اومد نشست لب جوی آب، اتفاقا پنجره قصر حاکم مشرف بود به این رودخانه، به این جوی آب. داشت نگاه میکرد، دید که این آمد سفره رو پهن کرد و دو تا نون بزرگ تو این سفره است. حاکم با خودش گفت حتما میخواد یه مسافرت طولانی بره، این دو تا نان رو به عنوان ذخیره سفر داره میبره. یه وقتی که نون اولی رو برداشت پاره کرد و شروع کرد تکه تکه خوردن، تمام نون اول خورد. گفت خب این حتما دیگه نون دومیه رو نگه میداره برای تو راهش. این حمله کرد، دومیه هم شد کرد خوردن، تا ذره آخر نون دومیه هم خورد و بعد هم یه خود ایور اوورش رو نگاه کرد، دید چیزی نداره که باش آب بخوره. دستش رو گذاشت ایور اوور جوب، سرش رو کرد داخل جوی آب و شروع کرد آب خوردن. اینم داره همه نگاهش میکنه، آب خورد، سیر شد، گیره ها و کفشش رو در آورد گذاشت زیر سرش، همونجا بغل رودخانه بغل این جوی آب گرفت خوابید. گفت خب این قضای به این سنگینی رو این خورد، حتما دیگه دو سه روز اینجا خوابه. یه نیم ساعتی به کیف خوابید، دید از انگار نه انگار که این وسط بیابان یا مثلا جای دوریه، چیزی روش نیست، راحت خوابیده، خور و پفش هم هواست. دید مرد بیدار شد، بخچه‌ای که دستش بود رو تکون داد، سرش رو بلند کرد، گفت خدایا نهار خوبی بود، یه شام خوبترم برام بفرست. گفت عجب، این تازه نهارش بود، خوابش رو رفت، آبش رو خورد، قضاش هم خورد، تازه میگه شامم هم بیشتر میخوام. گفت بگیم بیاد نه آوردنش بود. گفت من حاکمم، همه چیز دارم، طلا دارم، جواهرات دارم، پول دارم، همه چی دارم. وقتی میخوام آب بخورم یه ظرف میارم، یه ذره آب میریزن تهش، میگن بیشتر از این نمیتونی بخوری، برای معده است بده. میگن غذا، میگن چربی داریم، اوره داریم، نمیدونم قندت بالاست، صد تا ایراد به میگیرن، یه تکه نون سوخته میارم به میدم میگن بخور. با اینکه دو نفر وایسادن بالا سر تختم و بادمو میزنن، نمیتونم بخوابم، هی میتونم بالا، الان یکی میاد منو میکشه، نکنه یه وقت کسی قصد جان منو بکنه، خواب نمیرم، چکا کنم. من میگم تو راحت اومدی، غذا تو خوردی، خوابت هم رفتی، آبم به اندازه کافی خوردی، هیچی من نیست، سالم هم هست، من همش مریضم. یه توسط میکرد بول، گفت از این مقام دل بکن، خب نه کن از این قصد بیا بیرون، یک هفته بیرون قصد زندگی بکن تا ببینی تو هم مثل من لذت میبری یا نه، تو چسبیدی به این زندگی دنیایی و به مقام، البته نمیتونی لذت ببری. ماها ظاهر قضیه دنیا رو که نگاه میکنیم، این همه خوشی هست، چی میگه دنیا بده؟ اما امیرالمومنین میفرماید مثل اون زهریه که تو دهان این ماه، اگر به کسی زد تا انسان رو بدبخت نکنه دستبردار نیست. یک. دوم، این را از یک از دوستان داشتم، خیلی جمله قشنگی است. میگه که انسان در دنیا وقتی حساب کنه میبینه یه عده سر ماره، هم پول دارن، هم مقام دارن، هم موقعیت اجتماعی دارن، هم همه قدرت ها دستشونه، همه چیز دست اون جلوی هاست. به طبع اونا گروه بعدی ها هی آروم آروم به اینا میچسبن و از اون سر این مار بزرگ دارن ارتزاق میکنن. اونایی که خود ورزشون کمتره، نمیدونم حالا زیاد قدرت نداشتن، نتونستن زور بزنن، پارتی نداشتن، اینا هی عقب عقب میان تا میرسن به وسط شکم این مار. اونایی که دیگه دستشون به هیچ جا بند نبوده میرن سراغ دوم. گاهی وقتا مار وقتی در خطر قرار میگیره دوم خودشم میذاره تو دهانش و شروع میکنه خوردن. بعضی از کله گنده های تو جامعه وقتی که دیدن به خطر دارن میفتن، مردم رو میدازن جلو، آه شما بیایید یه سر و صدایی بکنید، ما به طمع شما خلاصه و به پیروی از شما خوشمون باشه. معمولا مردم مستضعف و محروم و آدم هایی که دستشون به جای بند نیست دم مارن، همیشه به خطر نزدیکترن، چون بیل اگه بلند شد تو سر اینا میاد. تا میاد یه لقمه از این غذایی که این خورده به دم برسه، چیزیش دیگه تکاد نمونده، همیشه از سر خورده که برسه به معده و بعد بخواد به دم برسه. خیلی از مردم دنیا تو این شکم مار جای آخر رو دارن، هر بلایی بنا سر اینا بیاد بیا سر این آخر بیاد. نظامی برمیان سعی بکنید که بینابین قرار بگیرید، نبرید ته مار، نبرید سر مار. حالا مثاله های اینطوری زیاد داریم البته در فرهنگ ها. برای تشریح به ذهن حرف کردم که ببینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواد دنیا رو مثال بزنه به شکل‌های گوناگون درباره دنیا صحبت میکنه. گاهی وقتا خوبیاشو میگه، گاهی وقتا بدیاشو میگه. در اینجا میفرماید مردم تو دنیا چجورن؟ دقت کنید. در صفت زهاد و افراد زاهد میفرماید کانو قومن من اهل دنیا و لیسو من اهلها. بعضی انگار مال این دنیا، اما مال دنیا نیستن، تو دنیا زندگی میکنن، در بین مردمن، نفس میکشن، غذا میخورن، زندگی میکنن، اما در این دنیا ساخته نشدن. اونهایی که خانواده شهیدن، این مسئله که میگم کاملا براشون روشنه. اکثرا این جمله رو من ازشون شنیدم که میگه آقا انگار این بچه از اول تو دنیا نه تو پوستش نمی گنجید، یه چور دیگه ای بود. در شبه های عملیات حالا بعضیشون میگن، اما هست واقعیت این بود که خیلی مشابه اینطوری داشتیم، یه عده ای که دیگه پاک پاک شده بودن، اینا اونچنان تو چهرهشون، تو حالاتشون، تو گفته هاشون اثر میگذاشت، اون زیارت ها، دعاها، نمیدونم شب زنده داری ها، اون حالت های تو جبهه که میگفتن فلانی میبینی داره راه میره، این دیگه مال دنیا نیست. احساس میکردن که این دیگه به درد این دنیا نمیخوره، این یه جور دیگه شده. بعضی از مردم تو دنیا زندگی میکنن اما واقعا برای این دنیا ساخته نشده، دلشون نمیاد بچسبن به این دنیا. اگر مجبور نبودن اینقدر دنبال دنیا نبودن، همین یه مقدارش هم چون چاره دیگه ندارن، گرسنه‌شون میشه، اما اینقدر غذا نمیخورن که نفهمن حالشون رو. درباره امیرالمومنین علیه السلام یه روایت هست، شنیدید حتما، میگن یه مردی آمد بره برای کوفه، تو راه که اومد بره وارد کوفه بشه، یا به تعبیری حالا وارد مدینه، نگاه کردید یه مردی داره عرق میریزه و کار میکنه. اومد جلو، سلام و احوال پرسی، کاری میتونم من کمکت کنم؟ گفت نه. موقع غذا خوردن شد، دید رفت یه تکه نان آورد گذاشت تو آب، مقداری سرد کرد تو این نان یه ذره خیس بخوره بشه بخوری، و بعد آمد با سر زانو شروع کرد شکستن و این نان سفت خوردن. تعارف هم کردن که اگه میخوای بیا بخور، گفت که من نونی نرمشم نمیتونم بخورم دیگه، چه رزه دونه خشک اونم اینقدر سفت که با سر زانو مجبور شدن بشکنه، نمیتونم، ببخشید من از این غذا دلار گرون پای نرفت. اومد تو شهر. زمانی بود که امام مجتبی علیه السلام در مدینه سفره میانداختن، و هر که از راه میرسید میدونست که خونه امام حسن مجتبی سفره هست، غذا هم هست، هر که میخواد میتونه بره غذا بخونه. اومد رفت منزل امام مجتبی، همینطور که داشت غذا میخورد یه ظرف چیزی هم گذاشته و بغل دستش، یه کمی هم غذا رو ریخت تو این ظرف، اومد بلند شد که بیاد از جلسه بیرون. امام مجتبی آمدن جلو، فرمودن که برادر، تا زمانی که در این شهر هستی مهمان ما، هر وقت گرسنه شد بیا یه غذا تو بخور بود، اما غذا نبر، غذا از اینجا بیرون نبر، چون یه وقت ممکنه این نفر گرسنه باشه بیاد اینجا بخواد غذا بخوره کم میاد، بذار اینا رو یک کسی بخوره که نیاز بهش داره، اگه میبری برای که نگه داری غذای تازه بیا بخور، نمیخواد غذا بده. گفت که نه آقا، نه من برای خودم نمیخوام، اومدم بیام یه مرد پیری رو دیدم که داشت عرق میریخ و کار میکرد تو نخلستان، موقع غذا خوردن که شد دیدم یه تکه نون خشک و سر زانو شکست و به زحمت میشد خورد، داره میخوره، میخوام ببرم برای او. یه رخ نگاه کردی از چشمان امام مجتبی شروع کرد عشق میریخ، هر کد آقا حرف بدی زدن، فرمودن نه، اون بابام امیرالمومنین علیه السلام علی، خودش از دنیا همین مقدار بیشتر انتخاب نکرد، و الا قضا هست، همه چیز براش امکاناتش هست، خودش به دنیا تمایل و رغبتی نداره، این قضایی که خودش برای خودش در نظر گرفت. اگه تو برای اون میخوای ببری از این قضاها نمیخوای. ببینید شکم، حالا من ساده ساده میگم، شکم انسان با یه مقدار نان، با یه مقدار غذا پر میشه. باور کنید اگر آدم گرانبهاترین غذا رو بره بخوره، تو یه موقعیتی فرض کنید مثل هتل عباسی بره یه دونه چای بخوره 1500 تومن 2000 تومن، و یه دونه نهارم بخوره و بیاد بیرون بهش بگن 45,000 تومن 50,000 تومن پول بده، اون یه معده غذا خورده. اگرم بره دمی فرض کنید که نونواگه یه دونه نون بسونه، و چون بعضی از نونا رو نمیشه تو خونه آورد، همونجا سرش رو بازردن بکنه تو تنور و تا داغه بخوره که یه وقت این نان خلاصه صفر نشه، اگه خواست بیاره تا تو خونه یا دورورش از بس خمیره دیگه نمیشه خورد، یا چون وسطش سوخته از فایده نداره، با یه دونه نون خالی هم میشه شکم رو سیر کرد. ما تو مدرسه که درس میخوندیم اوائل طلبگیم زیاد نبود، از نظر سنی فاصله زیادی نداره، شاید یک سال و نیم دو سال قبل از انقلاب بود که من شروع کردم به درس خوندن طلبگی، یه پیره مردی بود، این بنده خدا دندانم نداشت، باور کنید این کار هر روزش بود، نیما از دم بازارچه بغل مدرسه نیماور یه نانوایی بود، یه دونه نان میگرفت، از تو بازار مسجد نو هم یه کاسای فیروزه یه کوچیک بود قد اینا که اصل خوری هایی که الان هم همینقدر بود، یه کمی مربای آلو از این بنده خدا میگرفت، یه دونه هم آلوی مینداخت داخل این مربا، گاهی روزا یه ذره ارده هم میریخ روش هم میزن، آمد شکم آفتاب تو مدرسه نیماورد میمیشه از این نونو میزنش رو زانو، با یک هرس و ولعی این یه دونه نونو با این یه مقداری مربا و ارد کنم ارده میخورد، که بعد این طلب آقایی میسادن نگاه میگنن غذا خوردن اینو، انگار میکرد این بهترین غذای عالم رو داره میخوره، این نه با اشتها و خیلی عالی هر روز کارش این بود. من رفته بودم تو فکر، یه مدتی این مسئله منو مشغول کرده بود که خدایا شکم آدم با یه دونه نون سیر میشه، چرا به خاطر این زندگی آدم اینقدر گناه میکنه؟ انسانی که چند روز زندگی دنیاش با سختی باشه میگذره، با خوشی باشه میگذره، مقام داشته باشه میگذره، نداشته باشه میگذره، خب اگر آدم به اون مقداری که چاره ای ندارد و اگر بخواد انجام نشه ممکنه دینش در خطر قرار بگیره، جانش در خطر قرار بگیره، اگر از دنیا بهره برد یه هم خودش راحته هم به دیگران ظلم نکرده، روز قیامت هم که میشه دیگه سوال و جواب ازش نیست، آه من گرسنه که بودم یه لقمه نان برداشتم خوردم سیر شدم تمام شد. چقدر ما حلال و حرام میکنیم، شوخی هم نمیکنیم، با خودمون داریم صحبت میکنیم. گاهی وقتا یه زمینه های به وجود میاد، میبینیم به خاطر یه مقدار پول دینمون رو ممکنه خدا اینا کرده بگیم، به خاطر یه مقدار لذت دنیا گاهی همه عقایدمون رو حاضریم کنار بگذاریم. چقدر بدبختی است برای آدم که وعده یک سفر جوبش بدن بره به بدن عزیزترین آدمی که خدا خلق کرده شمشیر بزنه، یه سفر جوب. اینا شوخی نیست، اینا رو ساده نگیری. یه سفرجو خیلی که باشه 20 کیلو جو میگرفت، 20 کیلو هم اونجا بهشون ندادن، قول بهشون دادن خدا وکیلی بسیاری از اینا بعد رفتن که سهمیه بگیرن، گفتن حالا سهمیه خبری نیست، به موقعش خبرتون میکنیم، مردن سهمیه گیرشون نیامد، اما ظلمش رو کردن، فسادشون انجام دادن، نسبت به فاطمه زهرا خیانت کردن، نسبت به حضرت سید الشهدا جنایت کردن، دادن تصورش رو کنه. یه انسان معمولی اگر امام حسین بود چطور آدم دلش میاد بره سوم اسب بشه تازه بکنه سوار اسب بشه؟ تو آشپزخونه خیلی شلوغه، بیاد به بدن عزیز دل فاطمه زهرا عصر بتازه برای اینکه چی بهش بدن؟ مقام، برای اینکه پول بهش بدن، دنیا بهش بدن. اینقدر میارزه واقعا حکومت؟ اینقدر مهمه که آدم به خاطرش از یه صبح عاشورا تا عصر عاشورا عمر صد جنایاتی کرد که در تمام طول تاریخ بشر اگه بگردی یه آدمی که بتونه همه جنایت بکنه آدم نمیتونه پیدا کنه. دستور بده به گلوی علی اصغر تیراندازی بکنه، دستور بده خیمه ها رو آتش بزنه، دستور بده غارت کنه، دستور بده علی اکبر رو بدنش رو تکه تکه کنه، دستور بده به بدن حضرت ابوالفضل شمشیر بزنن به حدی که بدن تکه تکه و پاره پاره بشه. چرا؟ برای که مقام پیدا کنه. یعنی اینقدر مقام میارزه، اینقدر دنیا ارزش داره. خوش و باحال اونهایی که به دنیا اونطوری نگاه کردن که مثل به یک مار زهری خطرناک نگاه میکنن. یحذر هل عاقل، آدم عاقل از مار سمی چه میکنه؟ بر حذره. خودش رو کنار میگیره، میره کنار، میره یه جایی که این یخ نزنه از بینش ببره. بعد میفرماید اما اون کسی که جاهله یهدیه الهی، میره به طرف همین خطر. چرا؟ برای این که جهل داره، نمیفهمه. یهدیه الهی ها از جاهل، آدم نادان به طرفش میره، آدم عاقل ازش فرار میکنه. مقامش همینطوره، پولش همینطوره، دنیاش همینطوره، رفاقتهای بیجاش همینطوره، لذتهاش همینطوره. باور کنیم اگر رفتیم به دنبال اون چیزی که ارزش واقعی داره، لذتشو تا همین دنیا خودمون میبریم. اون کسی که مقام نداره دو شب قشنگ سرشو میده رو متکا، راحت میگیره میخوابه، هیچ ناراحت هم نیست. اما اون که مقام داره دائم این بدنش میلرزه که الان یکی میاد ترور میکنه، یکی میاد منو میکشه. از خدا بخواید خدا علاقه و حب به دنیا رو از دلهامون بیرون کنه و علاقه و حب به آخرت رو در دل ما لحظه به لحظه بیشتر کنه. حالا این قسمت اولش که زاهدان در دنیا اونایی هستند که تو دنیا اما برای دنیا ساخته نشدن. تا ببینیم حالا فردا که اگر زنده بودیم و خدا توفیق داد دنباله این فرمایش امیرالمومنین چه نکته های زیبای دیگری رو میشه استفاده کرد. صلوات بفرستید.